پسر داشته باشد. او میخواست مرد جوانی در این دهکده کوچک راهش را ادامه دهد. بنابراین ناخودآگاه این داستان عجیب را ساخته بود. قبلا هم از این چیزا دیده بودم. بیمارانی که حالتی استثنایی و استعداد شگرفی داشتند و توانایی آلبرت هم در ساختن این جور داستان ها بود. توی اتاق شروع به قدم زدن کردم. خورشید بالا آمده بود. ناگهان پیرمرد گفت: پسرم، بیقرار به نظر میرسی. رفتم و کنارش نشستم. تازه یادم آمد که آن شب چگونه آغاز شده بود. شب قبلش من در شونر والدمار نشسته بودم. فریتز آندره دوباره حرف ماهی های طلایی آلبرت را پیش کشیده بود. خود من فقط یک ماهی طلایی دیده بودم، ولی برای عجیب نبود که نانوای پیر یک اتاق پر از ماهی طلایی داشته باشد. ولی وقتی دیر وقت به خانهش رسیدم، صدای راه رفتن آلبرت را از اتاق زیر شیروانی کلبه شنیده بودم. و وقتی به او گفتم صدای پایش را شنیدم، بله، آن وقت بود که نشستیم و ماجرای این شب طولانی شروع شد. گفتم: تمام آن ماهی های طلایی همینجا هستند یا فقط یکی از آنها باقی مانده؟ آلبرت برگشت و به چشمان من خیره شد. پسرم، تو به من شک داری؟ وقتی این جمله را بر زبان می آورد، چهرهش در هم رفته بود. دیگر حوصله‌ام سر رفته بود. شاید به این خاطر که دلم برای لینه تنگ شده بود. بله، شاید به همین خاطر کمی خشن رفتار می‌کردم. گفتم: جوابم را بده. بر سر آن ماهی‌های طلایی چه آمده؟ بیا اینجا. بلند شد و به طرف اتاق کوچکی رفت که اتاق خوابش به حساب می‌آمد. به دنبالش رفتم. درست مثل وقتی که پسر بچه کوچک بود. نردبانی آورد و به دیوار تکیه داد. سپس زیر لب گفت: لودویک، می‌خواهیم به اتاق زیر شیروانی برویم. اول او رفت بالا، من هم دنبالش رفتم. فکر میکردم اگر تمام داستان فروید و آن جزیره عجیب ساختگی باشد، آلبرت باید واقعا دیوانه باشد. اما هنوز پایم را توی اتاق زیر شیروانی نگذاشته بودم که فهمیدم داستانی که آلبرت تمام شب برایم تعریف میکرد واقعی بود، به روشنی خورشید و ماه. در اتاق زیر شیروانی تنگهایی را دیدم که در هر کدامشان مایه‌های طلایی به رنگهای رنگین کمان شنا میکردند. علاوه بر آن اتاق پر از اشیاء عجیب و غریب بود، مثل مجسمه بودا، مجسمه شیشه‌ای از یک حیوان ششپا، چند تا خنجر، شمشیرهای دو سر و خیلی چیزهای دیگر که وقتی آلبرت یک پسر بچه بوده در اتاق نشیمن قرار داشت. وقتی به اتاق زیر شیروانی قدم گذاشتم، زیر لب گفتم: واقعاً فوق‌العاده است. فقط به آن ماهی‌های طلایی فکر نمی‌کردم، بلکه دیگر هیچ شکی نداشتم که داستان آن جزیره اسرارآمیز حقیقت دارد. از پنجره سقف اتاق زیر شیروانی نوری میتابید. البته نور خورشید قبل از ظهر به این قسمت دره نمیرسید. با وجود این نوری طلایی در اتاق خود دمایی میکرد. پس این نور از پنجره سقف اتاق نمیتابید. آلبرت به گوشه ای از اتاق اشاره کرد و آهسته گفت: آنجا را ببین. یک بطری قدیمی در آنجا دیدم که از داخل آن نوری بیرون میزد و بر ماهی های طلایی و تمام اشیاء اتاق میتابید. پسرم، این همان نوشابه ناب است. 52 سال گذشته و کسی آن را لمس نکرده است، ولی حالا دیگر این بطری قدیمی را به اتاق نشیمن میبریم. خم شد و بطری را از زمین بلند کرد. وقتی برگشت، دیدم که چطور گاز مایع درون بطری به صورت حباب‌های ریز نمایان شد. داشتم به اتاق نشیمن برمیگشتم که چشمم به دست ورقی افتاد که در یک جعبه چوبی کوچک قرار داشت. پرسیدم: اجازه می‌دهی نگاهی به آنها بیاندازم؟ پیرمرد با مهربانی سری تکان داد. بلافاصله آن دست ورق را برداشتم. به ششلوی دل، دولوی خاج، بیبی پیک و هشتلوی خش نگاهی انداختم. ورقها را شمردم و گفتم: اینجا فقط 51 است. پیرمرد اتاق را گشت و ورق را زیر یک صندلی پیدا کرد. خم شدم و آن را برداشتم و روی ورقهای دیگر گذاشتم. آس دل بود. آس دل هنوز هم می‌خواهد فرار کند، ولی همیشه یک جایی توی همین اتاق زیر شیروانی پیدایش میکنم. ورقها را سر جایشان گذاشتم و به اتاق نشیمن برگشتیم. آلبرت استکان کوچکی آورد و روی میز گذاشت و گفت: میدانی حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میدانستم حالا نوبت من است که از آن نوشابه ناب بخورم. قبل از من دقیقا 52 سال قبل آلبرت در همین اتاق نشسته بود و این نوشابه مرموز را مزه کرده بود. 52 سال قبل از او هم هانس نانوا در آن جزیره افسانه‌ای از این نوشابه خورده بود. آلبرت اضافه کرد: ولی به یاد داشته باش که فقط می‌توانی یک جرعه از آن بخوری. بعد از آن باید یک فال ورق کامل سپری شود تا دوباره در این بطری باز شود. بدین ترتیب همین یک بطری برای چند نسل دیگر هم بس است. چند قطره از آن را ته استکان ریخت و به دستم داد. گفتم نمیدانم جرأتش را دارم یا نه. آلبرت گفت میدانی که مجبوری. اگر این چند قطره ماهیت خودش را نشان ندهد، بله، آن وقت آلبرت کلاکس میتواند دیوانه‌ای باشد که تمام شب چند و پرند تحویل تو داده است. باید بفهمی که این نانوای پیر هیچ دوست ندارد کسی درباره‌اش اینطور فکر کند. حتی با وجود اینکه دیگر به داستان من شک نداری، ولی مطمئن هستم تردید روزی به سراغت خواهد آمد. به همین دلیل حس کردن مزه‌ای که تمام بدنت را تسخیر کند بسیار مهم است. در واقع به این شکل تو در دورف ماندگار خواهی شد. من استکان را بلند کردم و به طرف دهانم بردم و آن قطرات درخشان را به حلقم ریختم. ظرف چند ثانیه تمام بدنم جولانگاه مزه‌های مختلف شد. انگار در یک زمان در بازارهای مختلف جهان بودم. در بازار میوه فروشی هامبورگ یک گوجه فرنگی در دهانم گذاشتم. در بازار لوبک گازی به یک گلابی آبدار زدم. در بازار زوریخ انگوری خوردم. در بازار روم انجیری به دهان گذاشتم. در بازار آتن گردو و بادام و در بازار قاهره خرما چشیدم. علاوه بر آن مزه‌های دیگری هم سراغم آمد. چند تایشان آنقدر عجیب و غریب بود که تصور می‌کردم در آن جزیره افسانه‌ای گردش می‌کنم و میوه می‌چینم. فکر کردم اینها باید همان میوه‌های ناشناخته و عجیب جزیره باشند. ولی هنوز تمام نشده بود. انگار ناگهان به آرندال بازگشته بودم. این موضوع به نظرم چنان واضح آمد که مزه توت جنگلی و حتی بوی موهای لینه هم به مشامم رسید. درست نمیدانم چه مدت جلوی بخار دیواری نشستم و مزه کردم. فکر نمیکنم چیزی به آلبرت گفته باشم، چون بالاخره پیرمرد از جایش بلند شد و گفت فکر میکنم بهتر است این پیرمرد نانوا کمی استراحت کند. اول بطری را به اتاق زیر شیروانی برمیگردانم. بهتر است بدانی که همیشه در اتاق زیر شیروانی را قفل میکنم. بله درست است، داشت یادم میرفت. البته تو آدم بالغی هستی ملوان عزیز. میوه و سبزی هم خوشمزه و هم مفید است. حتما دوست نداری که خودت هم به یک میوه مبدل شوی. امروز مطمئن نیستم که او درست همین کلمات را بر زبان آورد یا نه. فقط میدانم قبل از رفتن به رخت خواب به من هشدار داد و باز هم درباره نوشابه ناب و آن ورقها برایم تعریف کرد. هفت لوی دل. مرد نان شیرمال فروش در لوله جادویی فریاد میزند. وقتی نزدیک ظهر از خواب بیدار شدم، دیگر می‌دانستم آن نانوای پیری که در دورف دیده بودم پدر بزرگ خودم بود، زیرا آن دختر گیس بریده نمی‌توانست کسی غیر از مادر بزرگم باشد. البته نمی‌توانستم کاملا مطمئن باشم. بازی جوکر درست نگفته بود که آن دختر گیس بریده مادر بزرگم است و نانوای دورف پدر بزرگم. اما در نروژ دخترهای گیس بریده‌ای که اسمشان لینه باشد خیلی هم زیاد نبودند. البته تمامی واقعیت ظرف یک روز به وجود نیامده بود. جمله های زیادی در بازی جوکر وجود داشت که هانس نانوا هرگز به یاد نیاورده بود و به همین خاطر برای آلبرت یا هیچ کس دیگری هم معلوم نبود. آیا امکان دارد همه جمله ها روزی مشخص شود و این فال ورق 52 تا جمله کامل داشته باشد؟ غرق شدن آن جزیره افسانه‌ای تمام علامت ها را پاک کرده بود و از وقتی که هانس نانوا مرده بود امکان به دست آوردن اطلاعات بیشتر هم از بین رفته بود. البته شاید هم میشد دوباره به خالهای ورق فرود جان داد و دید که آیا کوتوله‌ها به یاد دارند حدود 150 سال قبل چه جمله‌ای بر زبان آوردند یا نه. یک امکان دیگر هم باقی بود. اگر جوکر زنده باشد میشود امیدوار بود که او تمام جمله‌های بازی را به خاطر داشته باشد. میدانستم باید پدر و مادرم را مجبور کنم که از راه دورف به خانه برگردیم. البته راه خیلی طولانی تر می شد و از مرخصی پدر هم چیزی باقی نمانده بود، ولی چاره دیگری نبود. باید بدون اینکه آن کتاب کوچک را نشانشان می دادم این کار را می کردم. دلم می خواست خودم با آن نانوای کوچک بروم و با آن نانوای پیر بگویم دوباره آمدم، از یک کشور جنوبی، پدرم را هم با خودم آوردم، او پسر توست. وقتی صبحانه می خوردیم بحث پدر بزرگ را پیش کشیدم. تصمیم گرفتم تا پایان صبحانه برای فاش کردن این راز صبر کنم. می‌دانستم اگر حرفی درباره آن کتاب کوچولو بزنم، دیگر کسی به من اعتماد نخواهد کرد. اول باید صبحانه‌شان را در آرامش کامل تمام می‌کردند. وقتی مادر برای پر کردن فنجان قهوه‌اش رفت، به چشمان پدر خیره شدم و گفتم: خیلی خوب شد که مادر را در آتن پیدا کردیم، ولی هنوز یک ورق کم داریم تا بتوانیم فال ورقمان را کامل کنیم. من آن ورق را هم پیدا کردم. پدر نگران نگاهی به مادر انداخت و سپس به من چشم دوخت و گفت: هانس توماس، چه میخوای بگویی؟ معطل نکن، حرفت را بزن. به چشمانش خیره شدم و گفتم: آن نانوایی که به من نوشابه و 4 تا نان و شیر مال داد به یاد داری؟ همان وقتی که تو در شونروالد مار مست و خراب با دولفی ها نشسته بودی و من با آن نانوایی رفتم؟ پدر سرش را تکان داد. ادامه دادم: آن نانوا پدر توست. چه مسخره؟ خنده بلندی سر داد، ولی می دانستم به اندازه کافی قلقلکش دادم. گفتم: این موضوعی نیست که بخواهیم همین الان درباره‌اش صحبت کنیم، ولی باید بدانی من کاملا مطمئنم. مادر به طرف میز برگشت و همین که فهمید از چه صحبت میکنیم از سر تسلیم آهی کشید. با وجودی که پدر هم عکس العملی شبیه مادر نشان داده بود، ولی ما یکدیگر را خیلی خوب میشناختیم. حتما فهمیده بود که نمیتواند قبل از یک بررسی دقیق از این ماجرا چشم بپوشد. علاوه بر این میدانست من هم جوکری هستم که هر از گاهی کارهای عجیبی میکنم. بالاخره طاقت نیاورد و پرسید: چرا فکر میکنی او پدر من است؟ نمیتوانستم بگویم این موضوع را در کتاب کوچکم خواندم. برای همین به جای اینکه برایش مدرک بیاورم، جور دیگری مطلب را توضیح دادم. اول اینکه اسمش لودویک بود. پدر گفت: خب که چی؟ خیلی ها در آلمان و سوئیس اسمشان لودویک است. شاید، ولی آن نانوا به من گفت که در زمان جنگ جهانی دوم در گریمستاد بوده است. واقعا؟ البته به زبان نروژی. وقتی گفتم من از آرندال میایم، گفت که در گریمستاد بوده است. و من فهمیدم منظورش همون گریمستاد خودمان است. پدر سرش را تکان داد و گفت: گریمستاد که یعنی شهر زشت یا چیزی شبیه به این. این شهر میتواند همون آرندال باشد. ولی هانس توماس، آن موقع سربازان آلمانی زیادی در سورلند بودند. گفتم: حتما، ولی فقط یکی از آنها پدر بزرگ من بوده و او همان نانوای دورف است. در این مورد شک ندارم. بالاخره قرار شد پدر به مادر بزرگ تلفن کند. نمیدونم او این کار را به خاطر حرفای من انجام داد یا اینکه به یادش آمد باید به مادرش تلفن بزند و به او خبر دهد که مادر را پیدا کرده است. مادر بزرگ به تلفن جواب نداد. پدر شماره عمه اینگرید را گرفت و عمه گفت که مادر بزرگ هر چه داشته گذاشته و به جای وسط کوهای آلپ رفته. وقتی این موضوع را شنیدم سوت بلندی کشیدم و گفتم: مرد نان فروش در لوله جادویی فریاد می‌زد و صدایش فرسنگ‌ها دورتر به گوش می‌رسید. پدر پرسید: مثل اینکه یک مرتبه دیگر همین جمله را گفته بودی. بله آقا، این امکان وجود دارد که آن نانوای پیر فهمیده باشد این نوه پسریش بوده که به سراغش آمده. راستی او تو را هم که دیده به هر حال خون غریزتر از آب است. شاید لااقل او را به این فکر انداخته که پس از این همه سال به نروژ تلفن بزند، به خصوص بعد از اینکه پسری از آرندال به مغازش آمده و او را به یاد گذشته ها انداخته است. اگر او چنین کاری کرده باشد امکان دارد که در دورف عشق دیرینه شعله‌ور شده باشد، درست مثل آنچه در آتن اتفاق افتاد. با عجله به سمت دورف حرکت کردیم. نه مادر و نه پدر فکر نمی‌کردند آن نانوای پیر پدر بزرگ باشد، ولی می‌دانستند که اگر این موضوع را درست حسابی بررسی نکنند، همیشه چیزی قلقلکشان خواهد داد. وقتی به کومو رسیدیم، مثل دفعه قبل در هتل بارادلو اتاق گرفتیم. دیگر آن شهربازی سیار آنجا نبود. طبعاً از آن فالگیر هم خبری نبود. با وجود این، دلم را به اتاق مستقلم خوش کردم. از مسافرت طولانی خسته و کوفته شده بودم، ولی تصمیم گرفتم قبل از خواب کتاب نان شیرمالیم را تمام کنم. 8 نوع دل. آنقدر عجیب است که به سادگی نمیتوان فهمید باید خندید یا گریه کرد. بلند شدم و به ایوان کلبه رفتم. راه رفتن برایم خیلی هم آسان نبود. سلولهای بدنم پر مزه‌های مختلف شده بود. مزه توت فرنگی در شانه چپم و مخلوطی از مزه ترش لیمو و ریواز را در زانوی چپم حس می کردم. مزه ها چنان با سرعت و به تفاوت از درون بدنم عبور می کردند که حتی نمی توانستم درست درکشان کنم. فکر کردم همین حالا خیلی از آدم ها دارند غذا می خورند. انگار مزه تمام غذایی را که آنها می خورند من در خودم حس می کردم. به طرف جنگل روبروی کلبه به راه افتادم. به تدریج با فروکش کردن آتش فشان مزه ها حسی در من به وجود آمد که هنوز هم در خاطرم مانده. وقتی برگشتم و به دهکده نگاه کردم، برای اولین بار فهمیدم که دنیا تا چه حد شگفت انگیز است. به فکر افتادم چگونه می شود انسان بودن ما را روی این کره خاکی توضیح داد. انگار چیز کاملا جدیدی کشف کرده بودم، چیزی که تازه کشفش کرده بودم، ولی در این حال همیشه همراه هم بوده است. به نظرم رسید که تا آن وقت در بیهوشی و گیجی زندگی کردم و زندگیم روی این کار خاکی مثل یک خواب سنگین و طولانی بوده است. به این فکر افتادم که من اینجا هستم. من موجودی زنده زیر آسمان کبود هستم. برای اولین بار در زندگیم فهمیدم یک انسان چگونه موجودی است. میدانستم اگر به نوشیدن این نوشیدنی عجیب ادامه دهم، این تجربه به تدریج تحلیل می‌رود و کم کم نابود می‌شود. می‌خواستم آنقدر مزه‌های مختلف دنیا را بچشم که در میان آنها غرق شوم. دیگر نمی‌خواستم زنده بودم و وجود را تجربه کنم. می‌خواستم به یک گوجه فرنگی یا یک درخت آلو تبدیل شوم. روی تنه درختی نشستم. سر و کله گوزنی وحشی از میان درختان پیدا شد. خیلی هم عجیب نبود، زیرا این گونه حیوانات وحشی در اطراف دورف زیاد هستند. ولی فکر نمی‌کنم تا آن وقت به این فکر افتاده بودم که این حیوان چه موجود شگفت‌انگیزی است. البته خیلی وقت‌ها گوزن می‌دیدم، تقریباً هر روز، ولی تا به آن روز نفهمیده بودم که هر کدام از این حیوانات تا چه اندازه مرموزند. اکنون می‌فهمیدم چرا تا کنون به این راز پی نبرده بودم. درست به این دلیل که آنها را همیشه می‌دیدم، ولی وقتم را صرف شناختن این حیوانات نکرده بودم. در مورد همه چیز همینطور است. با خودم فکر کردم که تمام دنیا اینطوری است. تا وقتی بچه هستیم همه چیز را تجربه می‌کنیم و هیچ چیزی برایمان عادی نیست. ولی بعد همه چیز عادی می‌شود. به همه چیز عادت می‌کنیم. بزرگ شدن مثل نوشیدن و مست کردن است. مستی که به تمام حواس تأثیر می‌گذارد. حالا می‌فهمیدم بر سر آن کوتوله‌ها چه آمده است. آنها برای تجربه کردن رازهای عمیق زندگی حد و مرزی تعیین کرده بودند. شاید به این دلیل که هرگز درکی از بچه بودن نداشتند. آنها برای جبران کمبودهای خود از آن نوشابه ناب می‌خوردند. پس چندان هم عجیب نبود که بالاخره بلعیده شوند. حالا من می‌فهمیدم فرود و جوکر چه پیروزی بزرگی به دست آورده بودند که با وجود تمام مشکلات توانسته بودند از خوردن آن نوشابه ناب دست بکشند. گوز نیستاد. یکی دو ثانیه به من خیره شد و بعد فرار کرد. برای چند لحظه کوتاه سکوت مطلق و غیر قابل باوری حکم فرما شد. بعد ناگهان بلبلی با چهچهی افسانه‌ای سکوت را شکست. اینکه بدنی به این کوچکی این همه صدا و این همه موسیقی زیبا را در خود جای داده است، مرا واقعا به تعجب انداخت. به فکر افتادم که این دنیا آنقدر عجیب است که به سادگی نمیتوان فهمید باید خندید یا گریه کرد. شاید باید هر دو کار را با هم کرد، ولی گریه کردن و خندیدن در یک زمان کار چندان ساده‌ای نیست. به یاد یکی از دخترهای کشاورز دهکده افتادم. 19 ساله بود. با وجود این همین چند روز پیش بچه به بغل به نانوایی آمد. من هرگز به هیچ نوزادی توجه نداشتم، ولی به وقتی به این بچه نگاه کردم به نظرم رسید که حیرت زده به اطراف نگاه می کند. تا به حال در این باره فکر نکرده بودم، ولی حالا که روی تنه درختی در جنگل نشسته بودم، چهچهه زیبای بلبل را می شنیدم و بعد پتوی زرین خورشید هم بر فراز قله های اطراف دهکده کشیده می شد، به این فکر افتادم. اگر این کودک می توانست حرف بزند، حتما می گفت که به چه جهان شگفت‌انگیزی. فکر می کردم باید به مادرش به خاطر به دنیا آوردن این بچه تبریک بگویم، ولی حقیقت این بود که باید به بچه به خاطر به دنیا آمدنش تبریک می گفتم. باید بر روی شهروند جدیدمان خم می شدم و می گفتم: دوست کوچولوی من، خوش آمدی. تو واقعا شانس آورده ای که به دنیا آمده ای. حالا که اینجا نشسته بودم به نظرم رسید خیلی غم‌انگیز است که ما آدم ها طوری ساخته شده ایم که به چیزی حیرت انگیز مثل زندگی عادت می کنیم. ناگهان زندگی کردن را چیز عادی می پنداریم و بعد حتی تا قبل از ترک این دنیا دیگر به این موضوع فکر نمی کنیم. مزه تند توت فرنگی را در تمام بدنم حس می کردم. مزه لذت بخشی بود، ولی در این حال آنقدر قوی بود که تقریبا حال تهوع به من دست داد. نه، نیازی نبود کسی مرا متقاعد کند که دیگر از این نوشیدنی ننوشم. می دانستم آلوسیه های زیادی در جنگل وجود دارد، ولی دیدار کوتاهی با یک گوز یا یک بلبل خوش صدا بیش از این نوشیدنی لذت بخش خواهد بود. همانطور که در افکارم غوطه‌ور بودم، صدای زنگوله ای از میان شاخ و برگ‌ها به گوشم رسید. سرم را بالا گرفتم و چشمم به مرد ریزندامی افتاد که از وسط درخت‌ها به طرف من می‌آمد. وقتی فهمیدم او همان جوکر است، داشتم زهره ترک می‌شدم. او چند قدم دیگر به طرف من آمد و از فاصله 10-15 قدمی گفت: ده به. دور دهانش را لسید و گفت: مثل اینکه از آن نوشیدنی خوشمزه نوش جان کرده ای. جوکر می‌گوید: به به. تمام ماجرای آن جزیره اسرارآمیز را به خاطر داشتم، به همین دلیل نترسیدم. ترس اولیه هم فروکش کرده بود. ما به یکدیگر تعلق داشتیم، چون حالا خودم هم یک جوکر یک دسته ورق بودم. از روی تنه درخت بلند شدم و به طرفش رفتم. او دیگران لباس بنفش زنگوله‌دار تنش نبود. کت و شلوار قهوه‌ای با راه‌های سیاه به تن کرده بود. دستم را دراز کردم. به محض اینکه دستم را گرفت، صدای ضعیف زنگوله‌ها را زیر لباسش شنیدم. فهمیدم که او کت و شلوار را روی همان لباس بنفش پوشیده است. احساس کردم که دستانش مثل شبنم صبحگاهی سرد است. او گفت: خوشحالم که دست سرباز کشور شمالی را می‌فشارم. لبخندی تحویلم داد. دندانهای ریز و درخشانش مانند مروارید برق می‌زد. سپس اضافه کرد: اکنون نوبت سرباز است که زندگی کند. برادر عزیز، تولدت مبارک. زیر لب گفتم: من امروز که روز تولدم نیست. جوکر میگوید چه حرفها. او میگوید فقط یک بار متولد شدن کافی نیست. امشب دوست نانوا تولد دوباره یافت و جوکر این را میداند و به همین دلیل است که برایت آرزوی موفقیت میکند. صدایی نازک و مصنوعی داشت. دست سردش را رها کردم و گفتم: من همه چیز را شنیدم، هم درباره تو و هم درباره فرود و هم دیگران. البته که شنیده ای، امروز روز جوکر است دوست من و فردا دوره جدیدی آغاز می شود. بنابراین تا دفعه بعد باید 52 سال سپری شود. تا آن زمان پسر بچه شمالی مرد بالغی خواهد شد، ولی او زودتر به دورف می آید. چه خوب که او در راه سفرش ذره‌بینی هدیه می گیرد. جوکر می گوید: ذره‌بین هوشمند، ساخته شده از بهترین شیشه ها. چون وقتی یک تنگ ماهی قدیمی شکست، جوکر تکی از آن را در جیب گذاشت. جوکر مرد مهربانی است، ولی بدترین مسئولیت دنیا به همین پسر بچه واگذار می شود. نمی فهمیدم منظورش از این حرف ها چیست. به طرفم آمد و زیر لب گفت: باید به خاطر داشته باشی که ماجرای فال ورق را در کتاب کوچکی یادداشت کنی. کتاب را داخل یک نان شیرمال قرار بده و آن را بپز. چون ماهی های طلایی راز جزیره را فاش نمی کنند، ولی آن کتاب نان شیرمالی این کار را خواهد کرد. جوکر چنین می گوید. تمام. با اعتراض گفتم: ولی داستان دست ورق فرود را نمی شود توی یک نان شیرمال جا داد. دوست من، این دیگر بستگی به اندازه نان شیرمال تو یا اندازه آن کتاب دارد. ماجرای آن جزیره افسانه‌ای و ماجرای دیگر آنقدر طولانی است که اگر بنویسم یک کتاب خیلی بزرگ می شود. بنابراین باید آن را توی نان شیرمال بزرگی جا بدهم. نگاهی زیرکانه به من انداخت و گفت: جوکر میگوید هرگز نباید کاملا مطمئن بود. او تکرار میکند، عادت بد. نیازی نیست نان خیلی بزرگ باشد، میشود داستان را ریز نوشت. با اصرار گفتم: فکر نمیکنم هیچ انسانی قادر به نوشتن حروفی به این ریزی باشد. تازه اگر همچنین چیزی امکان داشته باشد، هرگز کسی نمیتواند آن را بخواند. جوکر میگوید: فقط باید این کتاب را نوشت. هر چه زودتر باید این کار را شروع کرد. وقتی زمانش فرا برسد، راه حلی برای کوچک کردن حروف کتاب خواهیم یافت و کسی که ذره‌بین دارد قادر به خواندنش خواهد بود. تا خواستم دوباره نگاهش کنم، ناپدید شده بود. با سرعت اطراف را گشتم، ولی آن دلقک کوچولو مثل گوزن تیزپا در میان درختان جنگل ناپدید شده بود. به طرف کلبه به راه افتادم. خیلی خسته بودم. حتی یک لحظه نزدیک بود تعادلم را از دست بدهم و به زمین بیفتم. مزه نشعه کننده گیلاس را درست زمانی که می‌خواستم پایم را روی یک تخت سنگ بگذارم در پای چپم حس کردم. به فکر دوستانم در دهکده افتادم. با خودم فکر کردم آنها هم باید بدانند. همین که دوباره در شونر والدمار دور هم جمع می‌شوند، باید موضوعی برای صحبت کردن داشته باشند و چه چیزی طبیعی‌تر از غیبت درباره آن نانوای پیر که به تنهایی و به دور از همه سال‌های سال در آن کلبه چوبی زندگی می‌کرد. و عقیده آنها او کمی عجیب بود. حتی می توانست دیوانه باشد، ولی حتی بزرگترین معماها جزئی از کل ماجراست. بزرگترین معما جلوی چشم آنها قرار داشت، ولی آن را نمی دیدند. قبول است که آلبرت راز بزرگی را پیش خودش مخفی کرده بود، ولی بزرگترین راز همین جهان هستی است. می دانستم دیگر هرگز دوباره پایم را در شونر والدمار نخواهم گذاشت. می دانستم که روزی موضوع صحبت آنها خود من خواهم بود و تا چند سال دیگر من تنها جوکر این دهکده خواهم شد. وقتی بالاخره به محل خوابم رفتم، تا بعد از ظهر روز بعد از خواب بیدار نشدم. نهلوی دل. جهان آماده شنیدن ماجراهای ورقهای فال فرود نیست. آخرین صفحات کتاب را زیر انگشت دست راستم حس می کردم. متوجه شدم که صفحات آخر با حروف معمولی نوشته شدند. ذره‌بین را روی میزی گذاشتم. دیگر به آن احتیاجی نداشتم. پسرم، زمان آمدنت به دورف و بردن راز دست ورق فرود و آن جزیره افسانه بسیار نزدیک است. هر چیزی را که از گفته های آلبرت به خاطر دارند در این کتاب نوشتم. فقط 2 ماه پس از آن شب طولانی نانوای پیر مرد و من نانوای بعدی دهکده شدم. داستان آن نوشابه ناب را بلافاصله نوشتم. تصمیم گرفتم آن را به زبان نروژی بنویسم تا تو بفهمی، اما در دهکده کسی قادر به خواندنش نباشد. البته از زبان نروژی چیز زیادی یادم نمانده. به نظر می رسد که ارتباط برقرار کردن با تو برایم امکان نداشته باشد. نمیدانم لینه، آیا لینه مرا خواهد پذیرفت یا نه؟ جرأت نمی کنم با آن پیشگوی قدیمی مخالفت کنم. در ضمن می دانم که تو روزی به این دهکده خواهی آمد. کتاب را با یک ماشین تایپ معمولی نوشتم. نوشتن کتاب با حروف ریزتر غیر ممکن بود. همین چند هفته قبل شنیدم که در بانک دهکده دستگاه عجیبی وجود دارد، یک دستگاه فتوکپی که صفحات را ریز می کند. در آنجا صفحات تایپ شده را 8 بار کوچک کردم تا بتوانم چنین کتاب کوچکی بسازم. و تو پسرم، تو حتما یک ضربین از جوکر می گیری. وقتی در حال نوشتن داستان بودم سعی کردم جملات هانس نانوا را درست همونطور که به خاطر داشتم در کتاب بیاورم، ولی همین دیروز نامه‌ای دریافت کردم. تمام جزئیات بازی جوکر را برایم نوشته بودند. نامه را جوکر فرستاده بود. به محض اینکه تو به دورف آمدی به لینه تلفن میزنم. شاید روزی همگی دور هم جمع شویم. خدای من، ما نانواهای دورف جوکرهایی هستیم که داستان شگفت‌انگیز در دل خود پنهان کرده ایم. این داستان هرگز نباید مثل داستانهای دیگر فاش شود، ولی مثل تمام جوکرهای فالهای بزرگ و کوچک ما وظیفه داریم به بقیه اعلام کنیم که جهان هستی چه دنیای بزرگ و خارق‌العاده است. ما می‌دانیم که باز کردن چشمان انسان‌ها کار چندان ساده‌ای هم نیست. آنها فقط می‌بینند که دنیا جایی بزرگ و غیرقابل توصیف است. ولی تا وقتی نفهمیدند چیزی که در برابرشان قرار دارد یک معمای بزرگ است، آماده شنیدن ماجراهای ورق‌های فرود در آن جزیره افسانه‌ای نیستند. در یک روز طلایی جهان از داستان کتاب کوچک باخبر خواهد شد. تا آن زمان باید هر 52 سال قطره‌ای از آن نوشابه ناب به گلوی ریخته شود. در ذهن هرگز نباید موضوع دیگری را هم فراموش کنی. جوکر در این دنیا زندگی می کند. حتی اگر تمام ورقهای این فال بزرگ نابینا شوند، جوکر هرگز وظیفه خود را برای باز کردن چشمان مردم و هوشیار کردنشان فراموش نخواهد کرد. خدا حافظ پسرم. شاید دیگر مادرت را در کشور جنوبی پیدا کرده باشی. وقتی بزرگ شدی تو هم به دورف می آیی. آخرین صفحات این کتاب کوچک یادداشت‌های جوکر درباره فال جوکر است. همان فالی که کوتوله‌های آن جزیره افسانه‌ای سالها قبل گرفته بودند. فال جوکر. کشتی حامل نقره در اقیانوس خروشان غرق می‌شود. ملوان به خشکی که هر لحظه بزرگ و بزرگتر می‌شود پناه می‌آورد. در جیب بغلش یک دسته ورق پنهان شده که برای خوش شدن زیر نور آفتاب پهن می‌شود. 53 خال سالهای سال همدم پسر شیشه ساز می‌شوند. قبل از کم رنگ شدن رنگ‌ها آن 53 کوتوله در تخیلات ملوان نقش می‌بندند. شخصیت‌های عجیب در ذهن ارباب به رقص می‌پردازند. وقتی ارباب می‌خوابد، کوتوله‌ها زندگی خصوصی خود را ادامه می‌دهند. یک صبح زیبا، شاه و سرباز از زندان ذهن او فرار می‌کنند. تخیلات از ذهن خالق خود بیرون آمده و به محیط خلق شده راه می‌یابند. شخصیت‌ها از آستین شعبده‌باز بیرون می‌ریزند و میان هوا و زمین جا می‌گیرند. شخصیت‌های تخیلی بسیار زیبا هستند، ولی عقل و درایتی ندارند. فقط جوکر می‌تواند وضعیت موجود را درک کند. نوشیدنی درخشان درک جوکر را فلج می‌کند. جوکری نوشیدنی شفاف را توف می‌کند. این درک کوچولو بدون این مایه دروغین بهتر و واضح‌تر فکر می‌کند. پس از 52 سال نوه ارباب به دهکده می‌آید. حقیقت در ورق‌ها نهفته است. واقعیت این است که پسر 6000 تخیلات خودش را به مسخره گرفته است. تخیلات علیه ارباب شورش بزرگی به پا می‌کنند. به زودی ارباب می‌میرد و این کوتوله‌ها هستند که او را می‌کشند. شاهزاده خورشید راه رسیدن به دریا را می‌یابد. جزیره افسانه‌ای از درون می‌شکند. کوتوله‌ها دوباره به خال‌های ورق تبدیل می‌شوند. پسر نانوا قبل از این ویرانی افسانه را ترک می‌کند. دلقک بین چند قایق بندری پنهان می‌شود و فرار می‌کند. پسر نانوا به کوه‌ها پناه می‌برد و در دهکده‌ای مخفی می‌شود. نانوا گنج جزیره افسانه‌ای را پنهان می‌کند. ورق‌ها می‌گویند چه اتفاقی خواهد افتاد. دهکده به پسری که در کودکی مادرش را از دست داده پناه می‌دهد. نانوا به او نوشیدنی درخشانی می‌دهد و ماهی‌های طلایی را نشانش می‌دهد. پسرک پیر و سفید مو می شود، ولی قبل از مرگش سرباز بیچاره از کشوری شمالی نزد او می آید. سرباز از راز آن جزیره افسانه‌ای محافظت می کند. سرباز نمی داند که آن دختر گیس بریده پسری زیبا برایش به دنیا می آورد. پسر به دلیل اینکه فرزند دشمن است مجبور می شود به دریا فرار کند. ملوان با زنی زیبا ازدواج می کند و قبل از اینکه این زن زیبا برای شناخت خودش به جنوب سفر کند پسری به دنیا می آورد. پدر و پسر به جستجوی زنی می روند که خودش را نشناخته است. کتوله‌ای با دستان یخ‌زده به جاده دهکده مخفی اشاره می کند و به پسر کشور شمال زربینی می دهد. زربین تکه‌ای از شیشه یک تنگ ماهی است. ماهی طلایی راز جزیره را فاش نمی کند، ولی کتاب نان شیرمالی این کار را خواهد کرد. مرد نان فروش سربازی از کشور شمالی است. حقیقت درباره پدربزرگ در خالهای ورق نهفته است. سرنوشت مار گرسنه است که خودش را می بلد. جعبه درونی جعبه بیرونی را باز می کند و جعبه بیرونی جعبه درونی را باز می کند. سرنوشت گل کلمی است که از هر طرف به یک اندازه رشد می کند. پسرک می فهمد که مرد نانفروش پدر بزرگ تنی اوست و همزمان مرد نانفروش متوجه می شود که پسر کشور شمالی نوه تنی اوست. مرد نانفروش در لوله جادویی فریاد می زند و صدای او فرسنگ ها دورتر به گوش می رسد. ملوان آن نوشیدنی قوی را تف می کند. زن زیبایی که خودش را نیافته است پسر عزیزش را می‌یابد. این فال ورق یک نفرین خانوادگی است. همواره جوکری پیدا می‌شود که فریب را دریابد. یک نسل راه نسل دیگر را دنبال می‌کند، ولی دلغکی در این جهان وجود دارد که گذشت زمان هرگز بر او اثر ندارد. کسی که سعی کند سرنوشت را ببیند سرنوشتش را خواهد دید. دهلوی دل. دلغکی در این جهان وجود دارد که گذشت زمان هرگز بر او اثر ندارد. بعد از مطالعه آخرین صفحات آن کتاب کوچک، خوابیدن در هتل کوچک بارادلو کار ساده‌ای نبود. انگار هتل دیگر چندان هم کوچک نبود. در هتل بارادلو در شهر کومو چیزی وجود داشت که بی‌نهایت بزرگ به نظر می‌رسید. همانطور که انتظار می‌رفت، موضوع ژوکر خاتمه یافته بود. کوتوله پمپ بنزین همان مرد زیرکی بود که در بندر مارسی پا به فرار گذاشته بود. گهگاهی سر و کله‌اش جلوی نانوایی دورف پیدا می‌شد، اما از اینکه بگذریم بدون اینکه جای مشخصی داشته باشد تمام دنیا را زیر پا می‌گذاشت، روزی در این دهکده و روزی در دهکده دیگر. تنها چیزی که شخصیت حقیقی او را پنهان می‌کرد کت و شلوار نازکی بود که روی لباس بنفش زنگوله‌دارش پوشیده بود. با آن لباس بنفش و زنگوله‌هایش نمی‌توانست بدون جلب توجه مردم به شهرهای خواب‌آلود وارد شود. اگر مدت زیادی می‌گذشت، حتی مثلا 100 سال، باز هم تغییری در او پدید نمی آمد. یادم می آید که در آن جزیره ژوکر می توانست بدود و پارو بزند بدون اینکه خسته یا زخمی شود. تا آنجایی که می دانستم از زمانی که مرز سوئیس را پشت سر گذاشته بودیم به دنبال من و پدر دویده بود، ولی البته امکان دارد از قطار هم استفاده کرده باشد. اطمینان داشتم ژوکر پس از فرار از آن فال ورق کوچک در آن جزیره اسرارآمیز خودش را از فال ورق بزرگتر هم خلاص کرده است. او در اینجا هم مثل گذشته مسئولیت مهمی بر عهده دارد. کتوله های بزرگ و کوچک باید هر از گاهی به خاطر بیاورند که مخلوقات زنده هستند و در این حال دارای قوه فهم اندک. او یک سال در آلاسکا یا قفقاز و سال دیگر در آفریقا یا تبت زندگی می کند. یک هفته سر و کله‌اش در بندر مارسی پیدا می شود و هفته آینده میدان سن مارکوس ونیز را دور می زند. حالا دیگر تمام جزئیات بازی ژوکر به هم ربط پیدا کرده بود. به نظر من ترتیب درست تمام آن جمله‌هایی که هانس نانوا فراموش کرده بود خیلی جالب بود. جمله یکی از شاه‌ها که هانس نانوا فراموش کرده بود میگفت که یک نسل نسل دیگر را دنبال می‌کند، اما دلغکی در این جهان وجود دارد که گذشت زمان هم هرگز بر او اثر ندارد. دوست داشتم درست همین جمله را برای پدر بخوانم. به فکرم رسید که این جمله را برای یک لحظه هم شده به عنوان یک دلیل بارز جلوی چشم پدر بگیرم تا بفهمد تصویری که با او با گذشت زمان رسم کرده است چندان هم سیاه و مبهم نیست. همه چیز با زمان پاره پاره نمی شود و از بین نمی رود. ژوکری که در دست ورق وجود دارد حتی بدون از دست دادن یک دندان شیری باید قرنها زنده بماند. به نظر من این تاییدی است برای موضوع که حیرت انسان‌ها درباره زندگی هرگز پایان نمی‌پذیرد. البته این حیرت یک ویژگی نادر است که همه از آن برخوردار نیستند، ولی این توانایی هرگز از بین نمی رود. تا زمانی که داستانی وجود داشته باشد و ژوکر بتواند در آن عرض اندام کند و تا زمانی که انسانیت وجود داشته باشد، حیرت دوباره و دوباره خودنمایی خواهد کرد. آتن قدیم سقراط را داشت و آرندال من و پدر را دارد. مطمئنم که جوکرهای دیگری هم در مکانها و زمانهای دیگری وجود دارند. البته می دانم که جهان از آدمهایی مثل ما پر نیست. هانس نانوا آخرین جمله بازی جوکر را هم یادداشت کرده بود. این عبارت به دلیل کمطاقتی شاه پیک 3 بار تکرار شده بود. شاید هدف مستقیم این جمله خود جوکر بود که قرنهای پی در پی زنده مانده بود. ولی حالا به لطف این داستان طولانی که در کتاب کوچکم خوانده بودم می توانستم پیشگویی هم بکنم. آیا همه انسان ها قادر به این کار هستند؟ با وجودی که زندگی ما روی زمین بسیار کوتاه به نظر می رسد، همگی داستان مشترکی داریم که بعد از ما زنده خواهد ماند. ما فقط برای خودمان زندگی نمی کنیم. می توانیم به مکانهای قدیمی مثل دلفی و آتن برویم و به جستجو بپردازیم. آنجا می توانیم فضا و محیطی را حس کنیم که انسانهای پیشین در آن زندگی می کردند. به پنجره‌ای که به یک حیات کوچک باز می شد خیره شدم. آنجا کاملا تاریک بود، ولی در مغز درخشان من نور طلایی خورشید می درخشید. به نظرم نسبت به تاریخ انسانها نگریشی پیدا کرده بودم که بسیار با ارزش بود. اکنون در فال خانوادگی ما فقط یک ورق کم بود. آیا ما پدر بزرگ را در دورف خواهیم یافت؟ آیا امکان دارد که مادر بزرگ نزد آن نانوای پیر باشد؟ به تدریج سیاهی آن حیات کوچک رنگ خود را از دست داد و به رنگ آبی درآمد. آن وقت بود که من به خواب عمیقی فرو رفتم، بدون اینکه حتی لباسهایم را عوض کرده باشم. سرباز دل، مرد کوچک اندامی، صندلی عقب ماشین را می‌گردد. صبح روز بعد که حرکت کردیم، صحبتی از پدر بزرگ به میان نیامد تا اینکه مادر گفت که سرهم کردن داستان نانوای دورف نهایت شوخی‌های یک پسر بچه است. پدر هم نشان نداد که موضوع نانوای دورف را باور کرده است. او در این مورد با مادر هم عقیده بود. با وجود این از من دفاع کرد و به هر حال من هم از این کار او خوشم آمد. او گفت فعلا همان راه رفت را برای بازگشت انتخاب می‌کنیم و در دورف هم مقدار زیادی نان شیرمال می‌خریم. در بدترین شرایط می توانیم خودمان را با آن نانهای شیرمال سیر کنیم. و درباره شوخی های پسرانه هم باید بگویم که سالهای سال از این جور شوخی ها در امان بوده ای. مادر دستش را دراز کرد و دور گردن پدر انداخت و گفت منظوری نداشتم. پدر زیر لب گفت مواظب باش، دارم رانندگی می کنم. بعد مادر به طرف من برگشت و گفت هانس توماس، معذرت می خواهم. اگر آن نانوای پیر پدر بزرگ تو نباشد، نباید خودت را ناراحت کنی. جشن نانخوران ما در دورف هم باید تا فرارسیدن شب به تعویق می افتاد. ولی قبل از رسیدن به آنجا باید غذایی می خوردیم. حوالی بعد از ظهر پدر به سمت بلنزونا پیچید و ماشین را در خیابانی بین دو تا رستوران پارک کرد. در حالی که مشغول خوردن ماکارونی و گوشت گوساله بودیم، به بزرگترین حماقت تمام دوران سفرم دست دادم و ماجرای این کتاب کوچک را تعریف کردم. با اتفاقاتی که افتاده بود دیگر نمیتوانستم این راز بزرگ را پیش خودم نگه دارم. برای آنها تعریف کردم که چطور یک کتاب کوچک را با حروفی بسیار ریز در یکی از آن نانهای شیرمالی که از نانوای پیر گرفته بودم پیدا کردم و گرفتن آن ذره‌بین از کتوله پمپ بنزین هم چندان بی‌مناسبت نبود. خلاصه ماجرای کتاب را برایشان تعریف کردم. بارها از خودم پرسیدم که چطور توانستم به چنین حماقت بزرگی دست بزنم و قول جدی و رسمی را که به آن نانوای پیر داده بودم بشکنم. آن هم وقتی که پیش از چند ساعت راه تا دورف باقی نمانده بود. فکر میکنم پاسخم را یافته باشم. آن موقع از صمیم قلب آرزو داشتم مردی که در آن دهکده آلپی کوچک دیده بودم پدر بزرگم باشد و همچنین از صمیم قلب میخواستم مادرم قبول کند که این موضوع حقیقت دارد. ولی با این کارم شرایط را مشکل تر کرده بودم. مادر اول نگاهی به پدر انداخت و سپس به من. اینکه تو یک نیروی قوی، تخیل قوی داری بسیار خوب است، ولی پسرم تخیلات هم حد و مرزی دارد. پدر اضافه کرد آیا چیزی شبیه این داستان را در رستوران پشت بام هتل در آتن برایم تعریف نکرده ای؟ به خاطر دارم که به قوه تخیل تو حسودی هم شد، ولی من با مادرت موافق هستم. دیگر داری شورش را در می آوری. نمی دانم چرا، ولی گریه هم گرفت. فکر می کنم راز در دلم سنگینی می کرد و حالا هم که بالاخره تمام ماجرا را برای پدر و مادرم فاش کرده بودم، آنها حرفم را باور نمی کردن. حقیق کنان گفتم صبر کنید تا با ماشین برگردیم. آن وقت با وجودی که به پدر بزرگ قول دادم این کار را نکنم، آن کتاب کوچک را نشانتان خواهم داد. باقی وقت نهار را با سرعت سپری کرد. امیدوار بودم که پدر حرفم را قبول کند. پدر ساعت فرانک سوئیس روی میز گذاشت و بدون اینکه منتظر باقی پولش شود با عجله از رستوران بیرون آمدیم. وقتی که به ماشین نزدیک شدیم دیدیم که مرد کوچک اندامی صندلی عقب ماشین را می‌گردد. چطور توانسته بود در ماشین را باز کند هنوز هم نفهمیدم. پدر فریاد زد: هی واسا! و بلافاصله به طرف فیات شروع به دویدن کرد. ولی آن مرد کوچک اندام که تا کمر توی ماشین فرو رفته بود با سرعت خودش را به خیابان رساند و پشت یکی از دیوارها ناپدید شد. به نظرم رسید که صدای زنگوله شنیدم. فکر نمی‌کنم اشتباه کرده باشم. پدر او را دنبال کرد. او هم خوب می‌دوید. من و مادر حدود نیم ساعت کنار فیات منتظر ماندیم. بالاخره سر و کله پدر پیدا شد. انگار آن شیطان کوچولو آب شده و به زمین رفته. توی ماشین را وارسی کردیم. مادر گفت: از خرت و پرت‌های من که چیزی کم نشده. پدر هم به ساکش نگاهی انداخت و گفت: مال من هم همینطور. نقشه پاسپورت‌ها، کیف پول، تمام پول‌ها و حتی دستکش چک هم همینجاست. حتی به جوکرها هم دست نزده. شاید دنبال مشروب و این جور چیزها بوده. هر دو داخل ماشین نشستند. پدر در عقب را برای من باز کرد. دلم شور می‌زد. کتاب کوچولو را زیر یکی از لباس‌هایم قایم کرده بودم. رفتم سراغش ولی کتابم آنجا نبود. گفتم کتاب کوچک مرا برده. و سپس شروع به گریه کردم و حقیقت‌گونان گفتم: آن کوتوله کتابم را دزدیده، فقط به این دلیل که نتوانستم راز را پیش خودم نگه دارم. مادر عقب آمد و کنارم نشست و ساعتها من را در بغلش گرفت. گفت: هانس توماس کوچولوی بیچاره، همه اینها تقصیر من است. الان هر سه به آرندال می رویم، ولی به نظرم تو باید کمی بخوابی. از جایم پریدم و گفتم: ولی قرار بود اول به دورف برویم. پدر به طرف اتوبان پیچید و به من اطمینان داد: البته که اول باید به دورف برویم. یک ملوان هرگز زیر قولش نمیزند. درست قبل از اینکه به خواب بروم پدر پچپچ‌کنان به مادر گفت: خیلی عجیب بود، تمام درها قفل بود. تو هم دیدی که جثه کوچک داشت. گفتم: آن دلقه که مسخره حتما از در بسته عبور کرده است. جثه کوچک دارد چون آدمی مصنوعی است. بعد سرم را روی زانوی مادرم گذاشتم و خوابم برد. بیبی دل. ناگهان پیرزنی از آن بار قدیمی خارج شد. یکی دو ساعت بعد از خواب بیدار شدم و روی صندلی عقب نشستم. متوجه شدم که به کوههای آلپ رسیده ایم. پدر گفت: بیدار شدی؟ نیم ساعت دیگر به دورف می‌رسیم. شب را هم در هتل شونروالدمار می‌خوابیم. کمی بعد به آن دهکده کوچک رسیدیم. به نظرم آنجا را از هر جای دیگری بهتر می‌شناختم. پدر اتومبیل را جلوی آن نانوایی کوچک نگه داشت. پدر و مادر سعی کردند نگاه محرمانه‌ای به هم بیاندازند، ولی من دستشان را خواندم. نانوایی خالی بود. تنها نشانه زندگی در آنجا ماهی طلایی کوچکی بود که در یک تنگ بزرگ لب پریده شنا می‌کرد. من هم احساس می‌کردم یک ماهی توی قفسه شیشه‌ای هستم. ذره‌بین را از جیبم درآوردم و گفتم: اینجا را ببینید. آیا قبول دارید که این ذره‌بین درست اندازه شیشه شکسته تنگ ماهی است؟ این تنها دلیل بارزی بود که توانستم برای اثبات داستانم پیدا کنم. پدر گفت: بله درست است، ولی مثل اینکه از نانوا خبری نیست. نمیدانم میخواست به طرز محرمانه‌ای مسئله را حل و فصل کند یا اینکه از ته دل حرفای مرا باور کرده بود و حالا که پدرش را ندیده بود احساس ناامیدی میکرد. اتومبیل را همونجا گذاشتیم و به طرف شونروالدمار به راه افتادیم. مادر سعی میکرد موضوع صحبت را عوض کند و پرسید که در آرندال چه کسی همبازی من است. سعی کردم اون را دست به سر کنم. موضوع نانوا و کتاب کوچک فقط یک بازی نبود. ناگهان پیرزنی از آن بار قدیمی خارج شد و وقتی چشمش به ما افتاد با عجله به طرف ما آمد. او مادر بزرگ بود. پدر وحشت زده فریاد زد: مادر! اگر هیچ کس دیگری این فریاد را نشنیده باشد مطمئن هستم که فرشته‌های آسمان حتما فریاد پدر را شنیدند، زیرا فریاد او به نظرم چنان رسا و بلند بود که هر قلبی را میشکافت و به درون آن راه پیدا میکرد. مادر بزرگ ارستای ما را بغل کرد. مادر چنان گیج بود که نمی‌دانست چه کار کند. مادر بزرگ من را در آغوش گرفت و گریه سر داد: پسرم، پسر خوبم. و دوباره گریه کرد. پدر با لکنت گفت: ولی چطور؟ مادر بزرگ نگاهی به همگی ما انداخت و با لحنی بسیار جدی گفت: او دیشب مرد. مادر پرسید: چه کسی مرد؟ مادر بزرگ آرام گفت: لودویگ. او هفته قبل به من تلفن کرد. چند روزی با هم بودیم. تعریف کرد که پسر کوچکی به نانواییش آمده و تازه بعد از اینکه آن پسر از آنجا رفت چیزی باعث شد به این نتیجه برسد که آن پسر می توانسته نوه‌اش باشد و مردی که صاحب آن فیات قرمز بود پسرش. این ماجرا بسیار غم‌انگیز است، ولی با وجود این چه خوب که دیدمش. سپس حمله قلبی به او دست داد. او توی بغل من از دنیا رفت. در آن لحظه نتوانستم بر خودم مسلط شوم و گریه هم گرفت. به نظرم رسید که بدبختی من بر دیگران هم سایه می افکند. آن سه تا آدم گنده هرچه در توان داشتند برای دلداری من کردند، ولی فایده ای نداشت. فکر می کردم این فقط پدر بزرگ نبود که از بین ما رفته بود، بلکه تمام دنیا هم با او نابود شده بود. دیگر کسی نبود که حرف های مرا درباره نوشابه نام به آن جزیره افسانه ای تایید کند. ولی شاید هرگز هم چنین قراری نبود. پدر بزرگ مرد پیری بود و من کتاب کوچک او را برای مدتی کوتاه قرض گرفته بودم. ساعتی بعد که دوباره به خود آمدم در رستوران کوچک چهارمیزی شنر والبار نشسته بودیم. گهگاهی آن زن چاق و چله به طرف من می آمد و می گفت: تو هانس توماس هستی مگر نه؟ مادر بزرگ پرسید: به نظر شما این موضوع که اون ناگهان فهمید هانس توماس نوش است یک معما نیست؟ او حتی نمی دانست سالها قبل صاحب یک پسر شده است. مادر سر تکان داد و حرف او را تصدیق کرد. بله واقعا عجیب است. برای پدر موضوع به این سادگی نبود. او گفت: عقیده من مرموزتر از همه این است که چطور هانس توماس توانست بفهمد که او پدر بزرگش است. هر سه نگاهی به من انداختند. گفتم: پسرک میفهمد که مرد نانفروش پدر بزرگ تنی اوست و همزمان مرد نانفروش متوجه می شود که پسر کشور شمالی نوه تنی اوست. آنها کاملا جدی و تقریبا نگران به من خیره شدند و من ادامه دادم: مرد نانفروش در لوله جادویی فریاد می زند و صدای او فرسنگ ها دورتر به گوش می رسد. بدین ترتیب به نوعی شک و تردید را در آنها از بین بردم. می دانستم که راز من سر جایش باقی خواهد ماند. فصل آخر، شاه دل. ذهنمان از خالق خود دور و دورتر می شود. وقتی به شمال برمی گشتیم دو نفر بیشتر شده بودیم. این دست به نظرم چندان هم بد نیامد، ولی شاهدل را کم داشتیم. برای دومین بار از کنار آن پمپ بنزین کوچک گذشتیم. فکر میکنم پدر از ته دل آرزو داشت آن کوتوله مربوط را دوباره آنجا ببیند، ولی آن دلقه که مسخره آنجا نبود. تعجبی نکردم، ولی پدر شروع کرد به بد و بیراه گفتن. پرسجویی کردیم. همسایه‌ها گفتند که این پمپ بنزین از زمان بحران نفت در دهه 1907 متروک مانده است. به این ترتیب سفر بزرگ ما به کشور فیلسوفان در همینجا خاتمه یافت. ما مادرم را در آتن یافتیم و با پدر بزرگم در کوههای آلپ ملاقات کردیم و زخمی هم در روح من ایجاد شد. بعقیده من این زخم در تاریخ اروپا ریشه دارد. مدت‌ها پس از اینکه به خانه رسیدیم تازه مادر بزرگ به حرفای من اعتماد کرد و گفت که لودویگ در وصیت‌نامه‌اش همه داراییش را به من بخشیده است. او حتی به شوخی گفت که شاید روزی دوست داشته باشم نانوایی کوچک او را صاحب شوم. سالها از سفر من و پدر از آرندال به آتن می‌گذرد، سفری که هدف اصلیش یافتن مادری بود که در آرزوی مانکن شدن سرگردان بود. انگار همین دیروز بود که روی صندلی عقب آن فیات قرمز نشسته بودم. مطمئن هستم که یک ذره‌بین کوچک از یک کوتوله در نزدیکی مرز سوئیس گرفتم. هنوز همان ذره‌بین را دارم. پدر هم می‌تواند تعریف کند که من ذره‌بین را از کوتوله‌ای در یک پمپ بنزین گرفتم. می توانم قسم بخورم که پدر بزرگ یک ماهی طلایی در مغازه نانواییش در دورف داشت و همه ما آن را دیدیم. علاوه بر این پدر و من آن سنگهای سفید را در تپه‌های بالای دورف به خاطر داریم. زمان سپری شده را نمی شود بازگرداند. من پاکتی از آن نانوای پیر گرفتم که داخلش 4 تا نان شیرمال بود. مزه آن نوشابه گلابی را هم هنوز به خاطر دارم و فراموش نمی کنم که پدر بزرگ درباره نوشابه‌ای صحبت می‌کرد که صدها مرتبه بهتر از آن نوشابه گلابی بود. آیا واقعاً کتاب کوچکی در یکی از آن نان‌ها وجود داشت؟ آیا من روی صندلی عقب می‌نشستم و درباره آن نوشابه ناب و جزیره افسانه‌ای مطالعه کردم؟ یا اینکه تمامی اینها تخیلات محض بود؟ وقتی زمان می‌گذرد و می‌گذرد و ذهن‌ها از خالق خود دور و دورتر می‌شود، به حافظه آدمی بیشتر می‌توان شک کرد. جوکر کتاب کوچکم را دزدید و من مجبور شدم این کتاب را با تکیه بر حافظه‌ام بنویسم. اینکه همه چیز را درست همان گونه که بوده نوشتم یا چیزی از خودم اضافه کردم فقط پیشگوی معبد دلفی می‌داند و بس. باید آن پیشگوی قدیمی در آن جزیره افسانه‌ای کمک کرده باشد که سرانجام بفهمم فردی که در دورف دیدم پدربزرگم بوده، چون قبل از پیدا کردن مادر در آتن هنوز به این موضوع پی نبرده بودم. ولی چه چیزی باعث شده او به این موضوع پی ببرد؟ من فقط یک پاسخ دارم. پدر بزرگ بود که آن کتاب کوچک را نوشت. او با این پیشبینی قدیمی از زمان جنگ جهانی آشنا بود. شاید بزرگترین معما این بود که ما آنجا یعنی در یک نانوایی کوچک در دهکده کوهستانی در سوئیس با هم روبرو شدیم. چطور شد که با آنجا رفتیم؟ یک کوتوله با دستان سردش گولمان زد و راهمان را طولانی تر کرد. بزرگترین معما این بود که در راه بازگشت در همان دهکده با مادر بزرگ روبرو شدیم. آخر چرا؟ شاید هم بزرگترین معما این بود که موفق شدیم مادر را از دنیای مانکنها نجات دهیم، زیرا مهمتر و با ارزشتر از هر چیز عشق است. این چیزی است که زمان درست مثل خاطرات قدیمی نمیتواند کمرنگش کند. در حال حاضر ما چهار نفری زندگی آرام و خوشی داریم و در هیسوی زندگی میکنیم. بله، چهار نفری. حالا یک خواهر کوچک هم دارم، همانی که به خیابان رفت و وسط برگ‌ها و درختان شاهبلوط گردش میکند. اسمش آنجلیکاست و به زودی 5 ساله میشود. یک ریز مثل آبشار حرف میزند. شاید او بزرگترین فیلسوف باشد. زمان عامل رشد ماست. زمان عامل ویرانی معابد قدیمی است و جزیره‌های قدیمی را هم در دریا غرق می‌کند. آیا هرگز آن کتاب کوچک نان شیرمالی به دستم رسیده بود؟ هیچ پرسشی تا این اندازه کلافه‌ام نکرده است. می‌توانم مانند سقراط بگویم یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ چیز نمی‌دانم. ولی با اطمینان احساس می‌کنم که همچنان جوکری در جهان وجود دارد. او نهایت سعی خود را می‌کند که جهان هرگز آرامش نیابد. این دلقه کوچک با گوش‌های دراز و زنگوله‌هایش می‌تواند هر وقت و هر جا جلوی ما ظاهر شود. آنگاه به چشمان ما خیره شود و می‌پرسد: ما که هستیم؟ از کجا آمده‌ایم؟ پایان کتاب راز فال ورق، دوستان ناشناس. امیدوارم که از شنیدن این کتاب لذت برده باشید، مثل من که هم از خوندنش و هم از خوندن برای کتاب صوتیش بسیار لذت بردم. بازم معذرت میخوام ازتون که تأخیر در بین فصل ها ایجاد شد. میدونم که مزه کتاب و لذت ازش حتما گرفته، ولی امیدوارم واسه کتاب های بعدی که در نظر دارم بخونم، که احتمال خیلی زیاد هم از همین نویسنده هست، دیگه این وقفه رو نداشته باشین. امیدوارم که همیشه شاد باشین، امیدوارم که همیشه خوشحال باشین، به هر چیزی که میخواین برسین، و امیدوارم که همه تون بعد از خوندن این کتاب، یا بعد بهتر بگم بعد از شنیدن این کتاب، جوکرهای زیادی رو توی زندگیتون پیدا کنید. مواظب خودتون باشین. گشواد نصیری، ساعت 7:10 16 بهمن 1389. خدا نگهدار.